خود طبیعت بود، قید به طبیعت بود، لازم و تحصیل بشه. ولی اگر متعلق طبیعت نبود بلکه جامع بین تحقق شرط و عدم تحقق مشروط بود، اینجا دیگه لازم و تحصیل نمیشه. چرا؟ چون از اول میگه من طلب میکنم که تو بین این دوتا جمع نکن. بنابراین اگه من نرفتم استطاعت پیدا کنم، حجم نرفتم، خب جمع بین استطاعت و ترک حج در من محقق بود، نشده تا از بر من طلبی تعلق بگیره.
یعنی این مقید خود این جامعه
نه دیگه، جامعه قید نداره،
قید نداره،
جامعه سر جاشه. مثلا جامعه چیه؟ عدم اجتماع بین استطاعت با ترک حج. خب وقتی که این شد، من اگه نرم استطاعتم تحصیل کنم، اجتماع محقق نمیشه، پس مشکل نیست.
خب من خود بحث بیانیم اینجا اصلا کلن میاد متعلق داره عوض میکنه، قیدش نمیزنه، عوض میکنه و جامعه قرار میده. و اینجا این جامعه دیگه هیچ قید نداره،
خودش هم تأثیر داره که متعلق جامعه قرار داره. دو سه بار اینو میگه، به سه بیان هم میگه، یه دفعه تو ثبوت میگه، یه دفعه تو اثبات میگه، یه دفعه میگه تحقق شرط و عدم تحقق مشروط، یه بار میاد میگه تحقق مشروط با شرط توأم. آره سه جور تعبیر میکنه. شرط
هم
چه قیدش میدونم میگه قید متعلق نیست، خودش تو متعلق از عزیق متعلق قرار میده، نه مزیق اراده میکنه، مرادش مزیق از اول.
قید وجوب میگیره،
تصریح میکنه که وجوب قید نداره، تصریح داره اراده قید نداره. حتی اشکال میگیره به خدمت شما عرض شود
آخون دینا که به جدایشون میگیره
تو مقام اثباتشه باشد. در مقام ثبوت که بحث محضور عقلی، یعنی مقام اراده، نه مقام جعل و اعتماد، سه مقام. ما
تحلیلات
داخل مقام مراجعه کردیم،
در مقام ثبوت همه ایشون
بود. خب بده کتابو، کتاب رو من بخونم از روش. همون بحث آره قسمت مقام جعلش.
اراده شما چطور تفسیر میکنید؟
بابا جان یکی مال مقام اراده و شوقه، یکی اراده جعل و اعتباره، یکی جعل، یکی شوق. خودش هم گفته این داره، خودش هم تو مرحله دو عطف میکنه به شوق، تو مرحله سه میگه جعل و اعتبار، منش در ثبوت ها. برای این دو تاست، خودش هم گفته آمان خیلی برم کجا را بردی؟ آقا جون اون بحوث چیز رو بیار، منش حاسب محمود رو بیار. آره نه این چیزه عبدالساطر ماله بابچونشون میگه از حسد محمود بخونم، ماله همون بخونم. این که چیزه، این عبدالساطره، این هست صحبه شیاده الان ما دیگه دخل نگیر
سر هست.
آره اونجا توی بحث جعل و اعتبارش، آها ببین خودش هم اولش هم میگه یکی اراده و شوق، پس این اراده توی جانه شوقه، یکی جعل و اعتبار، پس اون اراده هایی که تو مرحله سوم میگه اینا دیگه چی هم؟ جعل هم دیگه شوق نیستن. بعد تو مرحله اثبات که مثلا هر دو تکرار میشه، پس یکی اراده به معنای شوقه که مال مرحله دومه، یکی اراده مال جعله، خب که میشه مرحله سوم. این راجب این بسید. اما راجب اون قسمت که میاد میگه که به اصطلاح اینا چیز نیستش، چیه اراده خودش قید نداره، اینم بخونم برای تو.
آقا خمامون گفت ایشون این توجه رو آورده تا اثبات کنه خود وجود مقید ارتکاز هم حفظش
کنه. ارتکاز حفظ میشه نه به این معنی که قید به وجود میخوره بابا جون، به این معنا که قیدی که به واجب بخوره لازم و تحصیله. اشکالی که گرفت به ناینی که اینو الان براتون میخونم، گفتش که اگر قرار باشه قید به مراد بخوره، یعنی به متعلق بخوره، لازم و تحصیل میشه. این ارتکاز رو حفظ میکنه، چون در واجبات مطلق که قید به متعلق میزنه که واجب و تحصیل هستن، تو واجبات مشروط هم قید نمیزنه به متعلق، بلکه میاد با قرار دادن متعلق به صورت جامع قید رو اشراب میکنه تو متعلق، که دیگه متعلق اراده قید نداره که بشه لازم و تحصیل. و این ارتکاز رو به عدم لزوم تحصیل، باشه به لزوم تحصیل قید ماده یا قید واجب حفظ کرد، اما نه اینکه قید رو زد به هیئت. خب اما این عبارت میگه ان فعلیت الاراده نحو المقین تقتضی فعلیت الشوق و الاراده نحو قیده و ما ذکره. پس این جمله فعلیت اراده میشه فعلیت شوق و اراده. ببینید اینجا اراده مترادف با شوق داره استفاده میشه، دقت میکنید، نه اراده معنای جعل. تو ادامه اراده برای جعل هم داره. اینا شاهد صفحه 189 یکی دیگه هم باز هست. حالا الان بخونم رو پیداش کنه. آره همون جنبال همون دارم دیگه.
بعد سال
90 90
یه در پایدارش رفته یه دیگه و تحقیق به تفسیر حقیقت اقابت رو مشهود.
آه جا سلام بکنم. و منها خلال حاضر تحلیل یظهر اون اراده مشروطهی که شما میگید، یعنی ما بهش میگیم واجب مشروط، فل حقیقت تطور لاراده مطلقه، در حقیقت تطوری در اراده مطلقه، یعنی اراده قید نداره اونی که شما میگید مشروط، همون اراده مطلقه است، خدا تطورته. چه تطوری؟ خودش میگه اراده شرب الماء على تقدیر العطش که ما میگیم، که میگیم عطش میشه قید برای وجوب، این تطور لارادت الارتباع الذی یتحقق بالجامع بین عدم العطش و شرب الماء على تقدیر العطش. این قید وجوبی رو که ما میگفتیم تو واجب مشروب، این اشراب کرد تو کجا؟ متعلقی که درست کرد. بله
خوبیه.
نه متولد، نه که این دوتا اراده است، همونی که ما بهش میگفتیم مشروط، گفتیم در حقیقت مشروط نیست، این اراده مطلق قید توی بگو متعلق شد، این در مقابل محاسب
مقید را اراده کرده.
احسن، مقید را اراده کرده، علا فرض تحققهی اراده کرده. بس ثبوتیه دیگه، بس سر اینه که آیا ثبوتن محضور وجود داره یا نه، و عمده هم همینه، یعنی ما اگر محضور ثبوتی را بگیم حل کنیم اثباتا طبق ارتکاز عمل می کنیم، مشکل محضور ثبوتی است. خب یه صلوات بفرستید برگردیم که بسم الله الرحمن الرحیم. بحث کفایه رو تا اینجا رسیدیم که یعنی کفایه رو گفتیم و بعد دیگران رو که آیا ما این ظهور رو در قید حفظ کنیم یا حفظ نکنیم، مدعای ما این شد که حفظ میکنیم. اینجا در ادامه میاد بحث مصلحت و مفسده رو مطرح میکنه. این از دو جهت باید طرح بشه، یک احکام تابع مصالح و مفاسد هست. اگر ما اومدیم گفتیم که آخوند اینو میگفت، ما هم ولو مبنام و از آن موضوع لخواست بود باز همین رو میگفتیم که ظهور رو حفظ میکنیم، یه وقت قید میخوره به هیئت شرط الوجوب لازم و تحصیل نیست، حتی قید به هیئت میخوره، در اینقدر هیئت قید نداره، مدلول هیئت که وجوب باشه قید داره، و یه وقت قید میخوره به ماده که در حقیقت یعنی اون ماده یعنی اون واجب قید داره که در اون صورت لازم و تحصیل هست، ما اینو حفظ میکردیم. خب این باید بر اساس مصالح و مفاسد باشه، یعنی مصلحت و مفسده یه وقت در خود طلب باشه، اقتضا کنه که اون طلب و وجوب در صورتی باشه که فلان قید باشه، به گونه ای که اگر اون قید نباشه مصلحتی برای اون طلب نیست، و یه بار میگم مصلحت در مطلوب باشه که بعد افتضاح کنه که مطلوب مقید میشه. اگر اون ارتکاز بخواد حفظ بشه باید در عالم مساله و مفاصل این وضعیت بوده باشه. تا اینجا روشنه؟ مرحوم شیخ در مطارح گفته در صورتی که در مطارح گفته طبق مبنای مشهور که الفعل و یکون و حسنن فعمر به شاره، مصلحت در طلب نیست، همیشه در فعله، یعنی در مطلوبه. در نتیجه حتی اگر به لحاظ ارتکازی هم شما بگید قید باید قیده بگید وجوب باشه، ولی در این چون مصلحت در وجوب معنا نداره پس همواره باید قید بخوره به واجب. این طرح این بحث در ادامه مطلق آمد شد از این بابه، ولی بحث ما رو مصلحت و مفسده نبود، که بحث ما روی همون مطلق و مشروط بود که تمام شد. حالا این مطلب رو میگه که در ادامه وصل میشه به بحث مقدمات مفوته که انشالله امروز فردا تمامش میکنیم. بعد یه مقدمه مفوته برای تحصیل علم هست که اون باید مفصل وصل میشه. راجع به این قصه آخوند اینطور میگه، میگه اینطور نیست که مصلحت و مفسده همیشه توی متعلق باشه. رو مصلحت کسانی که میگن مصلحت میتونه در خود حکمم باشه که واضحه، چون اونجا هم شیخ ادعا نکرد. اما رو مصلحت که مشهورم که میگن مصلحت در فعل بوده باشه، لازمش این نیست که وجوب یا طلب قید بر نداره و مطلق باشه، بلکه وقتی شارع مصالح و مفاسد در افعال رو نگاه میکنه یه وقت میبینه این فعل مصلحت دارد و شما باید اون قید رو تحصیل کنید، یعنی با الزام شما باز مصلحت داره، ولی یه وقت میبینه این مصلحت در صورتی است که این در خارج محقق بشه، نه اینکه مصلحت در الزام شما به اون قید باشه. مثلا در نماز و وضو میبیند اگر شما را ملزم کند به وضو باز نماز مصلحت دارد، اما در استطاعت و حج میبیند در صورتی اون حج مصلحت ملزمه دارد که شما خود به خود بدون الزام شارع مستطیع بشید نه با الزام شارع. پس لازمه این که مصلحت و مفسده در فعل باشد این نیست که هیئت و وجوب مطلق باشد، بلکه شارعی که به مصالح و مفاسد در افعال علم دارد یک بار میبینه که این مصلحت بر فرض تحققه خواهد بود، یه بار میبینه مصلحت هست ولو شما را ملزم کند به تحصیل. به عبارت اخرى یه وقت علم دارد به مصلحت در فرض حصول، یه وقت علم دارد به مصلحت در ظرف تحصیل. اونجایی که علم دارد به مصلحت در ظرف حصول وجوب رو قید میزنه، اونجایی که علم دارد به مصلحت در ظرف تحصیل واجب را قید میزنه و به ما اعلام میکنه. به این صورت پس لازمه پذیرش وجود مصالح و مفاسد در بگید در فعل لازمش این نیست که قید همیشه باید به بگید به واجب و ماده بخوره، نه، مصلحت و مفسده در فعل خودش اقتضای دو گونه تقیید و دو گونه انشاء رو داره. بنابراین تقیید خود اراده و طلب همانند تقیید خود مراد و مطلوب هر دو بر اساس علم شارع و مصالح و مفاسد انجام میشه. در هر دو صورت اون باید و نباید و اعتبار ریشه در تکوین و مصالح و مفاسد و هست ها و نیست ها داره. خب بعد که اینو میگه میاد اینو توضیح میده. ببینید آخوند و ماها چجوری مشکل تفکیک ایجاب از وجوب را حل میکردیم که یکی از مشکلات بازگشت قید به هیئت بود، نه قید به هیئت بخوره وجوب از اینجا منفکی شه با انشاء و فعلیت. که بعد در انشاء وجود لحاظی است. این رو توضیح ده. میگه شارع علم دارد که بر فرض حصول مثلا استطاعت حج ملاک دارد، لذا میاد انشاء میکنه و در انشاء وجود لحاظی استطاعت رو در نظر میگیره. این حکم میشه انشایی. هر وقت که اون شرط در خارج بگید محقق شد، اون وجوب به فعلیت میرسه، وجوب به فعلیت میرسه، پس به فعلیت میرسه. حتی ممکنه یه حکمی انشا بشه هنوز به فعلیت نرسوشه، هزار سال دیگه فعلیت هست، یا بعد ظهور حضرت حجت به فعلیت برسه. این انشا با وجود علمی انجام میشه، در اون ظرفی که انشا شد ایجاب انشایی هست، وجوب انشایی هم هست. هر وقت که به فعل شرط در خارج محقق شد، ایجاب فعلی میشه، وجوبم فعلی میشه. مثلا شارع میداند که قضاوت بر اساس واقع مصلحت دارد، اما این مصلحت قضاوت بر اساس واقع در صورتی است و در ظرفی است که حضرت حجت ظهور کند، نه در ظرف غیبت و نه حتی در زمانی که پیامبر یا ائمه بودند. چون علم به این مصلحت دارد، وقتی میاد انشاء میکند، در انشاء وجود علمی و لحاظی ظهور حضرت حجت را حفظ میکنه. هر وقت که از حجت ظهور کرد به فعلیت رسید، اون حکم قضاوت بر اساس واقع هم بگید به فعلیت رسید. یا برداشته شدن انواع مختلف کفار و محدود شدن به یک قسم نام کافر حربی، شارع میدونه این ملاک داره، ولی در چه ظرفی؟ اصلا امارات و اصول همه شون هم اینطور هم، ولی شارع اصل عملی رو جعل میکنه، مصلحت واقع که از بین نمیره. شارع میاد در ظرف جهل به واقع حکم ظاهری میده، اون حکم واقعی سر جاشه ولو برای شما منجز نیست، یا تا به نظر آخون که اصلا فعلیت هم نداشت، چون فعلیت اراده تشریعی میگرفتی که در ظرف جهل خدا از شما اراده تشریعی هم نداره. بنابراین انفکاک هست، یه امر طبیعیست، مشکل اینجا وجود حله. همین هم بر اساس مصالح و مفاسد. امارات و اصول رو مسلک آخونده، ولی اون مثال حضرت حجت رو مسلک مختار که تحقیق شروط عام و خاصه رو مسلک هم نیست. معلوم؟ خب اینم راجع به حرفای آخوند. پس تغییر خود اراده و طلب هم روی مبانی مسلک درسته که توضیح دادم، بعد تفکیک انشاء و فعلیت هم امر واقعی است که توضیح دادم. برای اینکه معلوم شه این چه ربطی داره الان، ما چرا داریم اینا رو بحث می‌کنیم؟ مطلق و مشروط که تمام شد. برای چی آیه رو داره میگه؟ برای اینکه یه همچین اشکالی مطرح بود. این یک، تا بعد در ادامهش برسیم به قضیه مقدمات مفصل. بعد اینجا یه سوالی مطرح میشه که خب اصلا اگر قرار فعلیت نداشته باشه و منشأ اثر نباشه، برای چی شارع انشاء کنه؟ هر وقت قرار وجود فعلیت رو پیدا کنه، همون موقع هم بگید انشاء کنه. روشنه؟ این اشکال هم دوتا جواب آخون بگید. ببینید اگر این قضیه انشاءی و فعلی و تفکیکشون درست نشه، اشکال استحالی انفکاک ایجاب از وجود میاد و نتیجه اون این میشه که ما عقلا نمیتوانیم قید را به وجود و اراده بزنیم. اینو دقت کنیم، بنابراین اصلا با این تفکیک داره حل میشه. بسید این حواستون باشه. میگه طرف اصلا چرا انشاء وجود باشه؟ هر وقت وجود من هم وجود باشه، مثل قضای خارجی مگه نیست؟ این هم خیلی باشه. دو تا جواب میده. یک، اولا وقتی شارع انشاء میکنه، انشاء یه دفعه است، ابراز هم یه دفعه است. شارع یه دفعه انشاء وجود و حج کرده، و بعد در قالب لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اون واقعیت رو برای ما ابراز کرده، اون اعتبارش رو برای ما ابراز کرده. این یه دفعه انجام شد. خب من یه سری از افراد همون موقع مستطیع بودن، پس همون زمان برای یه عده فعلیت داشته، و یه سری از افراد بعدن مستطیع شدن، برای اونا بعدن فعلیت پیدا میکنه. پس روشنه که این اعتبار لغو نیست. پس نسبتی که ما میگیم تفکیک میکنیم انشاء رو از فعلیت، شما میگید لغوه، نه، خیلی از این انشاء یه سری مصداقاشون اون زمان بوده، یه سری مصداق بعد میان. یه بار که انشاء کرد چون همون زمانم مصداق داشته لغو نبوده، بعدی هم که وقت مصداقشون هم مشروع پیدا کرد، میمونه احکامی که اصلا اون زمان مصداق نداشتن، مثل همین قضیه فعلیت های احکام بعد ظهور حجت. اینا برای چی انشاءشون قبل انجام میشه؟ بذاره انشاء رو تو همون زمان ظهور حجت انجام بده. این هم جواب میده، دیگه شارع میخواد با ختم شریعت، شریعت انشاءاتش تمام بشه، نمیخواد انشایی بگید بماند برای بعد. الیوم اکملت لکم دینکم، همه انشاءات به پایان برسه، ولو انشاءاتی که اون زمان مصداق بگید نداشته باشه. لذا این انشاء رو انجام میده، همین که میداند بعدن این انشاء بگید اثر دارد، اون رو از لغویت خارج میده. حالا چرا میخواست زمان پیغمبر تمام بشه؟ چرا میخواست قبل از ظهور حجت مردم بدانند که چه احکامی در اون زمان بگید به فعلیت برسه؟ قطعا مسئله بوده، کمایی که توده مردم که از اینا خبر ندارن، وقتی حضرت حجت میاد میگن یعتی به دین جدید، چون مردم همونه که تو چشمشون هست میبینن خبر دارن. ببینید الان همین ولایت فقیه، خب بود تو فقه، ولی توده مردم از این اطلاع نداشتن، لذا بعد که انقلاب شد فکر کردن دین جدید، چون نهیده بودن اینا. حالا چندین برابر این احکامی است که در زمان در ادله ما آمده و فعلیتش در زمان حضرت حجت. مردم دیدن همیشه میگفتن قضاوت با بیانه و یمین، حالا یه دفعه قضاوت میکنن بدون بیانه و یمین. تا حالا همیشه میگفتن کافر ذمی، مهادنی، حربی، چی 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 چی، بعد این دفعه میگن دو طرف بیشتر از، یا با امام زمان یا مقابل امام زمان، خلاص. اینا چیزایی که از توده مردم جدیده، اما اینکه این روایات قبلا بوده باعث میشه که ما میتونیم به این مردم بگیم نه، این پیامبر، این امام زمان مقابل قرآن نیست، مقابل سنت پیامبر نیست، جعل جدید نیست، اینا در سنت پیامبر قبلا انشاء شده بوده. مثلا که تو ولایت فقیه وقتی میگن، میگیم نه اینا روایت داره فلان تو عباد فقها بوده. حالا ایحال انشاء لغو نمیشه، وقتی انشاء لغوه که هیچ وقت مصداق پیدا بگید نکنه، ولی انشاء دیگه یه خورده مصداق اون زمان دارن، یه خورده مصداق هم بعدم پیدا میکنن، یا کلا بعد مصداق پیدا میکنن، اینها انشاءاتشون لغو نخواهد بود، تکرار دیگه لازمه. بعد نتیجه ای که میگیره این میشه که حرف شیخ پس در مطلق و مشروط ناتمامه، یک ارتکاز عرفی بود که آقا اگر قید به ماده بخوره بشه شرط واجب، لازم تحصیل میشه، اگه به هیئت بخوره بشه قید وجوب، قید طلب غیر لازم تحصیل میشه. این ارتکاز عرفی رو حفظ کردیم و محاذیری پدید نیامد، نه محضور تغییر افرادی هیئت که با موضوع لخاص بودن بود، که برای آخون که اصلا پیش نمی اومد، اونا هم که قالب جزئی بودن بودن که بزرای زیق و مرکیه قابل حل بود. دوتا راه حل ما اضافه تر گفتیم، یکی قضیه اطلاق و تغییر احوالی بود که در جزئی حقیقی هم معقوله، و یکی هم این بود که خاص بودن موضوع له لزوماً به معنای جزئی خارجی بودن او نیست، خاصه یعنی رابطه، تو خارج میشه رابطه، خارجی همیشه جزئیه، و ولی در ذهن میشه رابطه بین مفاهیم. حالا رابطه بین مفاهیم یه وقت اختصار جزئیات داره، مثل زیدون صلا فی المسجد، و یه وقت اختصار جزئیات خارجیه نداره، مثل الصلاة فی المسجد افضل من الصلاة فی البيت. درسته؟ که اینجا اختصار جزئیات خارجیه نداره، بله، با کلیت هم میسازه. یا مثال های قاهری، سر تو من الوسط الى الکوفه، رابط جزئیه، سر من الوسط الى الکوفه رابطه، ولی در آن کلیه. این هم یه جواب بود که مجموع اینا حل میشه. محظور نوعینی هم که میگفت لحاظ، بگید تقیید لحاظ استقلالی میخواد و هیئت لحاظ عالیه لذا قابل تقیید نیست. این هم جوابی که داریم دیگه کفایی نداشتیم. جوابی که ما دادیم این بود که اونی که در حقیقت مصلحت و مفسده باید توی سنجیده بشه و لحاظ استقلالی میشه، اون در ظرف مقام انشاءه که در مقابل فعلیته، و اون مقام انشاء همونطور که آخوند اشاره کرد با وجود علمی و لحاظی، وجود علمی و لحاظی هم ملحوظ استقلالیه. اون انشاء مقابل خبره که با لفظ ایجاد میشه، و اون جمله‌ای که گفته میشه دال بر حکم انشایی است، نه خود حکم انشایی. و از نظر ما فرق نمیکنه تبند استادنا که مولا بگه صل صلات الجمعه یا بگه صلات الجمعه واجبه، دال فرق میکنه، ولی مدلول در هر دو یکیست، هر دو یه حکم در ظرف انشا رو بشون میدن. این هم اینطوری هر شد ایجاد و وجودم که با همین تفکیک انشا و منشأ حل میشه. حالا بعد آخوند میاد میگه میدونید ثمره قول ما با شیخ کجا ظاهر میشه؟ با شیخ خدایی، یعنی اونایی که قید و ماده میزنن با ماها که میگیم نه هیئت هم قید میخوره، وجود قید کجا ظاهر میشه؟ تو مثل استطاعت و اینا ظاهر نمیشه، چون در استطاعت ما قید رو میزنیم به هیئت، وجود میگیم لازم و تحصیل نیست، شرط وجوده. اونم که میزنه شرط رو به ماده و واجب میگیره، بعد میگه واجبا همه لزوم تحصیل ندارن، یادتونه تفصیل لبی میده، میاد میگه بعضی هستن که حصولی هن، تحصیلی نیستن، غرض مولا حصول بوده، اونا هم که این نبوده باشن یه وقت غیر اختیاری هن، پس اونم استطاعت و تحصیلش رو واجب نمی کنه. لذا عملا در مثل استطاعت فتوای ما با شیخ فرقی بگید نمی کنه. تفاوت فتوای ما با شیخ توی قضیه مقدمات مفوته ظاهر میشه. کلمه مقدمه مفوته رو آخوند نمیگه، ولی بحثش رو میاره در مقدمات. مقدمات ولی چی هستن؟ مقدمات مفوته مقدماتی هستن که اگر قبل از انجام ذل مقدمه محقق نشوند، ذل مقدمه در ظرف خودش انجام نمیشوند، و زمان انجام اونها قبل از زمان وجوب زن مقدم است. مثلا گرفتن ویزا، پاسپورت، قدیمان گفتن خروج با کاروان، اینها قبل از زمان ذی‌الحجه میاد، در حالی که وجوب حج از ذی‌الحجه اومده. خب من اگه این مقدمات رو الان انجام بگید ندم، بعد در زمان خودشم نمیتونم حج برم، بنا میگم مقدمات مفوته. یا مثلا تو مثال امروزی براتون مثال بزنم، کاشت مو و ناخون، یه وقت هست شما بعد از اذان ظهر کاشت مو و ناخون میکنی، خب وجوب نماز اومده، وجوب وضو هم طبعاً بگیم آمده، اما یه وقت قبل از اذان ظهر میری کاشت مو و ناخون میکنی، از وجوب نماز نیومده که وضوش واجب باشه. بعد شما اگه الان مو و ناخون میکاری، حالا یه وقت یه جوری میکاری که اگر بخوای وضو بگیری بتونی وضو بگیری، مثلا آب به پوست برسه، رطوبت به بشره بگید برسه، یا به زیر ناخون بیاد، خب هیچ طوری، یا وقتی که میخوای میتونی باز کنی وضو بگیری، باز کردنش جدا کردنش حرجی بگید نیست. خب اگه اینا باشه هیچ، اصلا محل بحث نیست، اما این اصلا مقدمه مفوته نیستن. اما این که شما الان بیای یک مثلا مویی بکاری، ناخونی بکاری، که اگر این رو بکاری بعد که زمان نماز میرسه نمیتواری وضو بگیری یا وضو گرفتن مرض بگیری حرجی می شود. آیا اینجا تا ایجاد مانع، ببینید چون مقدمات مقابلت دو جوره، یه مقدمات وجودی هست که باید تحصیل بشن، یه مقدمات عدمی هست، یعنی عدمال مانع هست. اونجا میشه تحصیل مقدمه مطلوب، ترک مقدمه مذموم. اینجا میشه عدم مانع مطلوب، ایجاد مانع مبغوض. آیا اینها مشکلی دارن؟ این ایجاد مانع اشکال پیدا میکنه یا نه؟ خب اینا مقدمات مفوته. رو مسلک شیخ آخوند میگه مطلب واضحه. چطور؟ آخوند میگه وجوب، رو مسلک شیخ ها وجوب فعلیه، واجب استقبالیه. چون وجوب فعلیه اشکالی نداره این مقدماتش هم بگید وجوب غیری ترشحی پیدا کنن، در نتیجه ایجاد مانع حرام بشه، هم عدم مانع مقدمتا لازم باشه، یا از اون طرف تهیه زاد و راهل و ویزا و پاسپورت لازم باشه، مشکل نداره. یا تحصیل علم هم از مقدمات مفوته است. الان نه خسوفی است نه کسوفی، ولی شما اگه الان احکام خسوف و کسوف رو یاد نگیری، وقتی خسوف و کسوف میشه کسی نیست که نماز آیات یادت بده. خب این یادگیری و تعلم میشه مقدمه مفوته. این یادگیری مسائل مبتلا به داره که الان بالفعل نشده، قریبه به فعلیته، اینا میشه مقدمه مفوته. رو مسلک آخوند، رو مسلک شیخ اینا کاری نداره، چون ولو واجب نیامده ولی وجوب فعلیه، وجوب حالیه، اراده مطلقه، پس انجام این مقدمات محضوری نداره. ولی رو مسلک مای آخوند چون وجوب هنوز نیامده، چجوری میخواد زیر مقدمش بیایه؟ روشنه؟ بعد میگن راه حل اینه که طرفداران آخوند میان میگن بله به لحاظ خطاب چیزی نیامده، ولی ما دو حجت داریم، حجت نقلی حجت عقلی. عقل تو که هست، تو که میدانی میخوای بعدا نماز بخوانی و میدانی نماز بدون وضو و غسل نمیشه و میدانی برای وضو و غسل آب را باید به بشره بگید برسانی، به پوست برسانی. خب پس عقل میگوید نکن این کار را، نکن مثلا مو یا ناخون رو جوری نکار که بعدا نتونی وضو بگیری، یا نکار، یا اگه میکاری یه جور بکار که آب به پوست برسد، یا یه جور باشه که بعدا دلت بیاد باز بکنی وضو بگیری. آره نگی ای من دو میلیون هم پری، یا اینقدر مشتی باش که دو میلیون رو بتونی بپرونی، یا اگه نمیتونی اصلا از اول این کار را نکن. این را عقل میگه، این وجوب را عقل میگه. یا تو که مصطفی هستی و میدانی باید حج بری و میدانی اگه الان ویزا و پاسپورت تهیه بگی نکنی، در ظرف خودش نمیتوانی حج بری. عقل اینجا به تو حکم میکنه که باید مقدمه را بگی انجام بدی و تحصیل بکنی. این حرفی که هست از باب حکم عقل میشود، ولی برای شیخ انصاری دیگه عقلی نمیشه. ممکنه بگید خب چه فرقی میکنه؟ خب باز دوباره هر دو تاتون گفتید واجبه. نکته اینه وقتی که عقلی بشود لبی میشود، نمیشه ازش اطلاق بگید گره، نمیشه لوازم بار کرد، ولی برای شیخ و صاحب فصول و اینها مطلق میشود و مطلق میتونن نتیجه بگید. یکی دوتا نکته نوشته بودم یه لحظه وجود تعریف بودن من. اینا جان آمونه، اینا رو گفتم بله. پس روی مسلک مشهور کسی میتوانید سوال رو مطرح کنه. من این بینشون رو اینطوری بهتون بگم گذشت که بگه آقا الان که اذان ظهر ندادن وجوبی نیست که بعد بر اون اساس ایجاد مانع بر من حرام بشه. وقتی هم اذان ظهر دادن میگم الان برای من حرجی است، معذور هستم. اینطور یا الان اینجور میشه بیان کرد. ببین مسلک شیخ نمیشه چنین بیانی را داشت که جوابش هم میشه وجوب به دلیل لفظی نیامده، اما اون حکم عقل هست و اون پا رو براتون منجز میکنه. خوابیدم گفتم یه لحظه کن جانمونه چیزی. کاش نمونه داخلون گفتم. خب دو تا مطلب اینجا هست که باید بحث بشه. یکی اینکه آیا واقعا اینی که آخون میگه و میگه شیخ چون وجوب رو مطلق گرفته کلن و صاحب فصول جزءن، آیا اینها هیچ مشکلی ندارن و کل مقدمات و فتح را با همون دلیل شرعی واجب میکنن یا نه واقعا اینطوری نیست و حرف شیخ چیز دیگریست؟ این رو باید مطرح بکنیم. این یه مطلبه برای فردا مطالعه کنید. مطارح الانظار جلد اول صفحه 259 به بعد طبق نرم افزار تیتر هم خواستید سرچ کنید اینه. اولش اینه: قد عرفت فی تضاعیف ما قدمنا القول فیه ان المقدمات الوجودیه للواجب مشروطه للواجب. از اینجا شروع میشه. یه مطلب اینه، یه مطلب هم مرحوم هاشم‌حمد حسین اصفهانی داره، یه تعلیقی داره بر همین عبارت آخری که از آخوند توزدم، آخرین مطلبی که از کفایه گفتم این عبارت بود: نعم علی مختاره لوکانت، که رو مختار شیخ انصاری وجوب مقدمات مفوته علی القاعده است. اینجا هم اصفهانی تعلیقی مهمی داره. این دوتا مطلب رو باید بگیم دیگه. اینا رو که بگیم نسبت به مقدمات مفوته غیر تحصیل علم بحثی داریم. یه روایت هم هست که اینا باید بحث بشه، روایتی است در بحث غسل جنابت که کسی میداند که اگر الان جنوب بشه آب گیرش نمیاد، بعد آیا میتونه با خانوادش مباشرت بکنه با همسرش با اینکه میدونه آب گیرش نمیاد یا نه؟ الان هم وقت نماز نیست که امام اجازه میده، اونم بزن شب غن رو بزن بیاد روایتش. آره این ستا رو باید فردا بحث کنیم. مطارح جلد یک صفحه 259، نهایه جلد دو صفحه 69. آره روایتش رو بخون، آدرسش رو بگی که برای فردا ببینید. الا ان یکون شب غن و یخاف و بفصن. آره آره این سه تا مطلب رو برای فردا میخواییم بحث کنیم. فردا بگو وسائل جلد دو صفحه 573 برای فردا ازش. پس امروز بقیه کفایه رو تا اول تعلم و معرفت گفتیم که همین بحث مقدمات مفوته است غیر از علت تحصیله. فردا هم همین سه تا مطلب رو اگر بریم دیگه قسمت مفوته غیر تحصیل علم تمام میشه. اون نکته هایی هم که از موافق و مخالف زیل همون اصفهانی و شیخ میگن. بعد پس فردا انشاءالله دیگه بریم سراغ تحصیل علم و معرفت که حالا اون چجوری میشه. والحمدلله چی؟ حالا تا فردا بریم چی میشه؟ والحمدلله رب العالمین. صلوات بسیم.
این حکمایی که در بحث نجاست کفار شیخ در طهارت باب طهارت میگه ملتزم شدن که بر تکفیر یا بر نجاست حکما، اینایی که تعبیر به حکما